آمریکا کجاست؟ اندیکا یه اندیکا کجاست؟ این که هیچی برده سلوات به تو شاهد بخواب بسرم بخواب.
این که قضات و یا نمایندگان محترم مجلسی که قصد دارن بعد از دوران خدمتشون فعالیت وکالت انجام بدن و در آزمون شرکت بکنن، به نظرم این توهین نیست بلکه نوعی رفتار عادلانه است که ما باید در حکمرانی عادلانه اینجور رفتارها رو هم تمرین کنیم و هم ترویج بدیم.
برخی فعالان حیات وحش گفتند رهاسازی گله‌های بز عهدی توسط دامداران محلی به منظور جفت‌گیری با کل‌های وحشی عمدی بوده.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. قضات بعد از بازنشستگی از مزیت دریافت پروانه وکالت برخوردارن که این موضوع تبعیض آمیز شناخته شده و مجلس قصد داره قضات رو هم مثل سایر مردم برای دریافت پروانه وکالت به شرکت در آزمون ملزم کنه. امروز معاون اول قوه قضاییه گفت قضات این بخش از طرح مجلس رو نوعی توهین به خودشون میدونن، اما در این خصوص با آقای خضریان نماینده مجلس گفتگو کردیم و از ایشون در این باره پرسیدیم.
حساب برای هر جریان و گروه و صنف و مجموعه توسط مردم ما پذیرفتنی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی در مصوبه طرح تسهیل کسب و کار اول از همه عنوان نمایندگان مجلس رو هم بپذیرد. نمایندگان مجلس هم از این ظرفیتی که امروز قضات تا کنون ازش بهره می بردن و بعد از دوران خدمتشون می تونستن به عنوان پرونده وکالت دریافت کنن و فعالیت داشته باشن، این یک انحصار بود که باید به نفع عموم مردم برداشته می شود. لذا به نظرم این که قضات و یا نمایندگان محترم مجلسی که قصد دارن بعد از دوران خدمتشون فعالیت وکالت انجام بدن این حدی مردم رفتار بشه و در آزمون شرکت بکنن، اون هم آزمونی که از اون انحصار جریان بخش از وکلا هم که محدود شده بود برداشته شده، به نظرم این توهین نیست بلکه نوعی رفتار عادلانه است که ما باید در حکمرانی عادلانه اینجور رفتارها رو هم تمرین کنیم و هم ترویج بدیم.
جناب خضریان، الان یک بحثی که حالا مردم و فارغ التحصیلان حقوق مطرح میکنن، میگن که خب به هر حال اینا خودشون بازنشسته شدن و خب درآمد کافی هم تقریبا دارن خیلیاشون، اینا دوباره مجددا یه شغل دیگه بگیرن، خب این فرصت شغلی رو از متقاضیان جوان وکالت نمیگیره؟
خب ببینید، همونطور که ما اون انحصار رو برداشتیم نمیتوانیم محدودیت رو هم برای قضات محترم و یا نمایندگان محترم ادوار گذشته ایجاد بکنیم. اونها هم در یک آزمونی هم پای بقیه حضور پیدا میکنن و اگر دارای سواد علمی قابل قبولی در این حوزه باشن چرا باید از ظرفیت اونها در کشور استفاده نشه و ما نمیتوانیم این حق شهروندی رو هم از بقیه سلب بکنیم.
خب صحبت‌های آقای خضریان بود درباره اینکه قضات هم مثل سایر افراد بعد از بازنشستگی برای دریافت پروانه وکالت باید در آزمون شرکت کنند، موضوعی که مجلس اون رو تصویب کرده. این تصمیم مجلس تاکنون واکنش و اعتراض برخی از قضات و مقامات قضایی رو به دنبال داشته. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب یکی از شنونده ها برای ما نوشته که با افزایش قیمت لاستیک برخی از راننده ها به موقع لاستیک رو تعویض نمی کنن و ممکنه موجب افزایش تصادفات بشه. شماره پیامک ما 30610 هست. با نزدیک شدن به فصل سرما برخی از مشکلات زلزله زدگان منطقه اندیکا در استان خوزستان همچنان به جای خودش باقی هست. آقای بیات معاون عمرانی استاندار به پیک نیمروزی میگه اونها از منطقه بازدید کردن.
استاندار 3 بار از اون منطقه بازدید کردن. بنده خودم حداقل 2 شب اونجا بودم و حدود 3-4 روز اونجا بودم. اداره کل مدیریت بحران نیروی مستقر ما اونجا داریم. ممکن هست که بالاخره به دلیل پراکندگی روستاها و صعوبت و دشواری هایی که جلوی مردم هست برای معیشتشون، خب ممکن هست که بعضی از نقاط در حقیقت حالا مشاهده بصری نکرده باشن این بازدید رو. دیروز منعقد شد که بحث احداث جایگاه های دام اعدامشون رو ما شروع بکنیم.
همینطور که الان خودشون هم فرمودید، بعضی از مناطق ممکنه به دلیل صعب العبور بودن کسی نتونسته باشه یا نخواسته باشه بره به اون منطقه سرکشی بکنه. خب با همین نسبت هم میتونه این امکان وجود داشته باشه که به اون مناطق امکاناتی داده نشه.
خب در جلسه ستاد بحران این موضوع اتفاقا مشخص شد. ما یه سامانه ای درست کردیم، تمام نقاط استقرارگاه های عشایری و روستایی رو مشخص کردیم و هر کدوم از کمک ها، هر کدوم از دستگاه های اجرایی کمک های خودشون رو در اون سامانه ثبت میکنن. درست میفرمایید، بعضی از نقاط و محل سکونت مردم واقعا صعب العبور هستن و فقط نفر رو هست و انشالله تأکید بر اینه که این رسیدگی ها بیشتر بشه.
خب صرف کمکه که من حالا مثلا اون ابتدایی ترین کمک ها باشه فکر میکنم جوابگو نباشه، این که ما باید از الان به فکر سرپناهی هم، یعنی الان باید این اقدامات صورت گرفته باشه و در واقع توی اتمام کار باشه.
چادر در اختیار اینها قرار داده شده و البته گزارش هایی رسید که جاهای چادر نرسیده، مقرر شد که 2000 تخت چادر هم اضافه بشه و بینشون توزیع بشه.
خب این صحبت ها رو شنیدین، اما گروه های جهادی میگن مناطق زلزله زده اندیکا با مشکل نیروی امدادی و امکانات روبرو هستند و کسی به جز معدود افراد جهادی برای کمک به زلزله زده ها به مناطق صعب العبور نیومدن. صحبت های سردار سعید قاسمی رو در این باره بشنوید.
تقریبا قریب 40 روستای ما ما بین 20 تا 100% تخریب کامل شده. اقلیم منطقه همونطوری که مستحضرید کوهستانی است. مردمان خوب عشایر ما در طول شاید چندین قرن توی این کوها بخشی از اکوسیستم جمهوری اسلامی حساب میان که توی عصر پاره سنگی زندگی میکنن. یعنی خود من که کارم اصلا جهادگریه تو چهار کنج ایران، یه جا داریم تو سیستان بلوچستان که مردم در خونه های کومهی مدل اسکیمویی کپرکی زندگی میکنن، یه مدل هم اینجا که تو عصر پاره سنگی زندگی میکنن. یعنی به دلیل اینکه جاده نداریم تو بالای جاده درست نداریم، مردم مجبورند که با سنگ، خشت و چوب خونه ها رو بسازن. حالیان امداد رسانی به اینها بسیار سخت داره انجام میشه به خاطر پراکنده بودن اینها. رسیدن خودمون به روستاها یه موزن، امکانات آوردن ادائی خوراکی پوشاکی یه موزن، از همه مهم در این که ما میخواهیم بچه جهادی ها میخواهیم شروع کنن به ساخت ساز. ساخت ساز تا حالا دوستان ما با مساله روتین توی شهرها و روستاها آشنایی دارند و کار میکنن که ما به هیچ وجه نمیتونیم توی اینجا سیمان بیاریم، ماسه بیاریم، گچ بیاریم، هیچ کدوم از اینها میسر نیست. بلذا ما باید به یک روش جدید و نوینی در منطقه شروع کنیم، خانه بسازیم. بلذا اینکه دو راه داره، یکی صورت مسئله رو کلن پاک بکنه، اصلا نگاه نکنه، که متاسفانه باید بگم که همینجوری هم الان شده. یعنی رسانه ها به دلیل یک صعب العبور بودن، دو به دلیل مشکلات پیچیدگی دیگه که داره تو منطقه، صورت مسئله رو اصلا حذف کردن. یعنی الان اصلا ما خودمون تو خیلی از دوستانمون تو تهران این دارو میگیم، میگه آقا کجایی؟ میگیم اندیکا. میگه آمریکا چیکار میکنی؟ میگه مجید دل بندم اندیکا. آمریکا کجاست؟ اندیکا. میگه اندیکا کجاست؟ این که هیچی برده سلوات به تو شاید بخواب بسرم بخواب چون که بقیه چیزا رو گوگل میزنید پیدا میکنید، این هم رو گوگل بزن این اندیکا کجاست، اینا کی هن، چی هن این مردم. هوا اینجا به صورت داره سرد میشه و ما نیاز به توجهات خاص شما مردم خوبی که در طول زلزله‌های متعددی که توی این چندین سال بعد از این قضا بم، برزغان، رودبار، سرقل زهاب، برماباد همه رو پای کار بودید.
دقیقا اونجا نیازش به نیروی انسانی هم هست، نیروی امدادگر، یا فقط مسائل تجهیزات و امکانات میخواد؟
سوال خیلی خوبی فرمودید، عنایت بکنید. ما الان به دلیل اینکه خونه های اینها همه سنگ و چوب و خشت هست، این تخریب شده الان رو زمین خودش رو آوار ریخته روی وسائلش. یه پدیده این که شما باید این سنگا رو برداری و فلان. ابزار ادوات مهندسی نداریم، یعنی بیلبک هو و بابکت که ابتدایی ترین وسائلی که اینجا میتونه کمک بکنه آوار برداری. جهادگرهایی هم که با ما میان، بالاخره همه بچه های خوب دانشگاه، اینا دستشون دورش نمیرسه که بخواد اون سنگ به اون بزرگی رو برداره بیاره و جا به جا بکنه. این انرژی هم گرفته میشه، یعنی تا چند روز ما باشیم اینجا سنگ جا به جا کنیم دستی، جا به جا کردیم پشتبندش دو مرتبه میرسیم به بحث این که میخواییم بسازیم براشون. ساخت و ساز باید چگونه باشه؟ هر میخواد، پلر میخواد. این مدلی که جهادی های ما برای بچه های ما تجربهش رو ندارن، به کار جدیدی رو ما اینجا مواجهیم و مطلب مهم که همشون رو میخواییم که اینجا کنارمون باشن، تیم به تیم پیر روستاهای پراکنده هر کدوم پخش بشن.
خب اون چه که شنیدین صحبت‌های سردار قاسمی بود در مورد استمداد از گروه‌های جهادی و مردمی برای حضور در این مناطق و همینطور ارسال امکانات به مناطق زلزله زده اندیکا. شماره پیامک ما 3610. اختلاط حیات وحش با دام‌های اهلی یکی از عوامل انتشار طاعون نشخوار کنندگان دانسته میشه، اما تصاویری منتشر شده مبنی بر اختلاط عمدی گله‌های بز اهلی و کل وحشی در بخشی از منابع طبیعی استان هرمزگان. برخی فعالان حیات وحش گفتن این اقدام که به تغییر ژنتیک حیات وحش منجر خواهد شد، به صورت عمدی برای تولید گونه‌های جدید صورت گرفته، اتفاقی که مدیر کل حفاظت محیط زیست اون رو رد میکنه، اما همچنان شائبه های اون وجود داره. گزارش همکارم بختیاری.
با کلمه هیبریدی ذهن می رود به سمت خودروهای با کیفیتی که در دنیا رویشون خیلی حساب می شود. هم انرژی کمتری مصرف می کنند و هم از تولید آلودگی ها می کنند.
گام بعدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اروپا ساخت خودروهای هیبریدی است.
دورگی های حیوانی هم هستند که خوب جواب داده و کیفیت و کارکردشون بهتر از نژاد اصلی است. A zebra mates with a horse, you get a zorse. And if a lion mates with a tiger, you get the liger. برخی دستکاری های غیر علمی اما در ژنتیک حیات وحش رد شده، اتفاقی که حالا در نقطه ای از استان هرمزگان به تصویر کشیده شده. فیلمی از جفتگیری کل وحشی با بز اهلی. جفتگیری کل وحشی با بز اهلی در حالی در استان هرمزگان دیده شده که برخی فعالان حیات وحش گفتند رهاسازی گله‌های بز اهلی توسط دامداران محلی به منظور جفتگیری با کل‌های وحشی عمدی بوده، اقدامی که آقای شیخانی میگوید بعید نیست.
میشه حالا ادعی به عمد اگر چون این کاری کردن، اولا که این کار خیلی سخته در مجموع. نکته دوم حالا اینکه ادعی دنبال این موضوع باشن، قطعا نگاه تجاری دارن بهش، نگاه نمیدونم درآمدزایی دارن بهش. در صورت روی موضوع به نظرم باید که یکم مستندتر بشه. من با دوستان در بستک هم که صحبت کردم، خیلی این قضیه رو اینکه بگیم الان مثلا چند روز اخیر این قضیه اتفاق افتاده یا تو این دو هفته اخیر اتفاق افتاده و الان خبری شده، خیر.
عمدی بودن جفتگیری بز اهلی و کل وحشی را مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان قبول ندارد. آقای تازیانی میگوید رصد دقیق میکنند تا اگر عمدی باشد برخورد کنند.
مناطق تحت مدیریت و منطقه حفاظت شده، کنترلی که مجموعه اجرایی ما انجام میدن کاملا حساب شده و خدمتشون تحت مدیریت هست و در برخی از جاها مثل همین حالا این نقطه‌ای که در بستک هست، در اونجا چشمه‌های بین حیات وحش و چشمه‌هایی که اشعار استفاده میکنن مشترکه و اینجا شاهدیم که ما توی دامنه‌هایی که خود به سبب خاطر خوش‌سالی‌های مکرر این حیات وحش کوچ میکنن به طرف آب‌هایی که توی حاشیه چشمه‌های پایین دست هستن یا آبگیرهایی که پایین دست هستن، احتمال تلاقی اینها با گله های در واقع گوسفندان یا بزای اهلی احتمال هست. ولی من الان نزدیک یک هفته از همکارای خودم اونجا مستقر کردم که اگر گونه های هیبریدی رو شناسایی دارن میکنن بتونن توی این شناسایی بتونن حذف کنن.
نگرانی از اختلاط گونه های اهلی با گونه های وحشی فقط بابت غیرعادی بودن گونه تکثیر شده نیست، برخی کارشناسان نگران انتقال طاعون نشخوار کنندگانند، طاعونی که سالهاست در برخی گونه های حیات وحش دیده شده و هنوز برطرف نشده. آخرین مواردش همین یکی دو هفته اخیر در البرز. آقای حکیمی، مدیر کل محیط زیست استان البرز:
بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک سابقه شیوع در سال 94 و 97 هم در منطقه طالقان داشته. خب اون موقع هم حدودا 230 رفت از گونه کلبوز وحشی تلفات داشتیم. هفته پیش هم مجددا شیوع پیدا کرد و تا اینجا تقریبا 7 رفت تلف شدن.
اگرچه نگرانی از بابت اختلاط عمدی یا غیر عمدی گونه های اهلی با وحشی کم نیست، اما خوشبختانه هنوز موردی که ثابت کند طاعون نشخوار کنندگان به انسان سرایت می کند مشاهده نشده. با این حال دمخور شدن دام اهلی با حیات وحش مناسب ترین و راحت ترین راه برای شیوع طاعون نشخوار کنندگان است. دکتر ماکنالی، رئیس سازمان دامپزشکی:
به شدت مصری ویروسی واگیرداره و در جمعیت دام سبک گوسفند و بز این بیماری اتفاق میفته و قابلیت سرایت به دامهای زوج سوم حیات وحش مثل بز گوسفند رو داره.
خرس گرولار از اختلاط خرس قطبی خاکستری با خرس خاکستری آمریکایی، قاطر یا استر از جفتگیری اسب ماده و خر نر، نتیجه تحقیقات پیشرفت علم و فناوری انسان که تاکنون در برخی موارد هم وهم‌انگیز بوده، مانند موجودی به نام لیکیه در ناحیه‌ای از آسیای صغیر ترکیه حاصل جفتگیری شیر و بز با دمی شبیه مار، نتیجه دستکاری‌های غیرعاقلانه و خودسرانه که می‌تواند برای تفکر غلط و اقدام برخی از افراد که می‌خواهند گونه‌های پرورشی با جثه‌های بزرگتر و قوی‌تر به دست آورند باشد.
خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزتون بخیر باشه انشاءالله. چهارشنبه هست، 28 مهر 1400 و 13 ربیع الاول 1443 و من در ابتدای این بخش تبریک و تهنیت عرض میکنم هفته وحدت رو خدمت همه شما عزیزان و ماه ربیع و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو، و انشاءالله که از بنج و برنامه رادیو معرف تا این ساعت راضی هستید و در ادامه هم همراهی میفرمایید بنده مصطفی اسماعیلی رو به اتفاق دوستان خوبم آقای محمد حسین بورتای کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، که انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتون خواهیم بود. لحظات دیگر زمان پخش برنامه فقه پویا هست و بعد از اون 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنوید که حجت الاسلام و المسلمین جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. 16 ساعت پخش برنامه زنده حوالی عصر هست و 17 اسوه حسنه رو خواهید شنید با صحبت حجت الاسلام حسینی باقر آبادی درباره صفات پیامبر صلوات الله علیه و آله در نهج البلاغه. بعد از اون از ساعت 17:30 دقیقه با برنامه‌های اذانگاهی در خدمتون هستیم با دعا و نیایش و انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:44 دقیقه و غروب آفتاب هم ساعت 17:26 دقیقه هست. ملتمس دعای خیرتون هستیم. بعد از این انشاءالله دعای هفتم سیف سجادیه رو قرائت میکنیم و ساعت 18:10 هم زمزم احکام پخش میشه. 18:30 معراج رو میشنوید با موضوع اهمیت و جایگاه و کارکردهای مساجد، و بعد از اون هم پیام ولایت پخش میشه. بعد از خبر جهان اسلام پرسمان اعتقادی با پاسخگوی استاد محمدی تقدیمتون میشه و 20:15 هم جرعه رو میشنوید که حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی به شرح احادیث کتاب کافی میپردازن. 20:25 گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم با سخنان حجت الاسلام الهی فر، و کلام ناب هم امشب اختصاص داره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم برنامه زنده امت محمد تقدیم حضورتون میشه به مناسبت این ایام. اما زمان پخش فقه پویا هست، بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 37 تقدیم شما میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا. محضر شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا از رادیو معارف. این برنامه اختصاص داره به موضوع بررسی فقهی و حقوقی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. در خدمت کارشناسان محترم هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و دیگر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر هدایت‌نیا، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر جناب عالی و استاد عزیزم جناب آقای دکتر پیوندی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. انشاءالله که این بحث و گفتگو برای شما مفید باشه.
ما هم خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر پیوندی، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمت دوست و همکار بزرگوار جناب استاد هدایت‌نیا عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم انشاءالله بحث های ما برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
خیلی ممنون هستم از شما. در ابتدای برنامه در واقع خلاصه ای از مباحث دو جلسه قبلی برنامه داشته باشیم تا شنوندگان عزیزی که الان پای برنامه هستند و صدای ما را میشنوند با موضوع مطرحه در برنامه های قبلی آشنایت داشته باشند. برنامه های گذشته به این مباحث پرداخته شد که تاریخچه و شکلگیری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و اینکه چه اهمیت و ضرورتی داره که این قانون در واقع تصویب بشه، محورهای مهم قانون بهش اشاره شد و موضوعات مهم و اساسی که در این قانون بود بهش اشاره شد، نهادها و سازمانهایی که دخیل بودند در حمایت از این در واقع قانون، حدود و اختیاراتشون مشخص شد، نوآوری‌ها و ابداعات قانونی که وجود داشت اشاره شد، مثل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه و اختیارات سازمان بهزیستی و پلیس ویژه‌ای که انشالله بابت حمایت از در واقع کودکان و نوجوانان تشکیل خواهد شد. جلسات گذشته به این مباحث اشاره شد و کلیاتی مطرح شد. یکی از موضوعات مهم و اساسی که در برنامه قبلی مطرح شد در واقع آسیب‌هایی بود که کودکان در معرض اونها قرار داشتند. حالا اشاره شد به مصداق‌هایی مثل سوء رفتار، بهره‌کشی اقتصادی، خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزنگاری و بازماندن طفل و نوجوانان از تحصیل. این مصداق بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل رو از جناب دکتر پیوندی تقاضا داریم یه تعریفی داشته باشید و باز کنید مبحث رو، ببینیم این نوع آسیب به چه صورتی هست و چه پیامدهایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص پاسخ به سوال شما، یکی از موارد مخاطره آمیز یا مواردی که این قانون بهش توجه کرده،
بله،
این هست که تحصیل طفل باید و نوجوان باید تا حد کامل حداقل در دورانی که در مدرسه هست و هنوز وارد دانشگاه نشده در واقع در این قانون به طور کامل بهش توجه شده. یکی از نکات مثبت این قانون که نسبت به مقررات قبل پیشرفت داشته اینه که حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوران مدرسه پیش بینی شده، یعنی فقط مختص دوران ابتدایی، یعنی دوره اول ابتدایی نیست و دوران متوسطه رو در نظر نگرفته باشه، چون خود این دوران هم در شکلگیری شخصیت اطفال و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. دوران ابتدایی یک مسئله داره و دوران راهنمایی حالا که حالا الان میگن متوسط اول و دوم، خود اونها جایگاه خاصی داره. الان ماده 7 قانون محل بحث ما گفته هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، این قانونی است مربوط سال 53، از ثبت نام، فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه 7 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. یعنی اولا براش مجازات پیش بینی کرده که البته قبلا هم داشتیم، یعنی جزء مقررات قدیمی ماست که اگر پدری یا مادری ممانعت کنه از تحصیل، اون البته تحصیل دوران ابتدایی بوده، الان میگه دوره متوسطه. البته خب متوسطه الان دو قسمت شده، متوسطه اول و دوم. آره. که این مطلق گفته تا پایان دوره متوسطه این مطلب پیش بینی که ضمن این که مکلف میشه به انجام تکلیف، یعنی جدای از این که وادارش میکنن به این که بره ثبت نام کنه و اون زمینه های لازم برای تحصیل فراهم کنه، به جزای نقدی هم محکوم میشه. که البته اون زمانی که این لایحه رو مینوشتن و ما هم دوش دخالت بحثی بود که آیا میشه پسر پدر و مادر رو مجازات کرد به خاطر اینکه ممانعت میکنه از تحصیل طفل، یا این کار اصلا مبنای فقهی میتونه داشته باشه یا نه، که این تو حوزه تعزیرات قرار میگیره و جز اختیارات حاکم هست، تو حتی تو مواردی که ممکنه حرمت شرعی نداشته باشه از نظر فقهی میتونیم مقرراتی وضع کنیم برای انتظام جامعه، در واقع جز احکام سلطانی محسوب میشه و میشه کسانی که متخلف از این قانون طبق فتوای حضرت امام. توی بحثی هست در فقه که آیا در مواردی که حرمت شرعی نیست، یعنی فعل حرام شرعی نیست از نظر فقهی، آیا میشه جرم انگاری کرد، آیا میشه رفتاری رو ممنوع کرد، آیا میشه مقرراتی رو وضع کرد. حضرت امام تو استفتای تو همون اوایل بعد از پیروزی انقلاب یه استفتایی دارن که شما میتونید در حوزه هایی که در واقع این منطقه، حالا به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقتون فراغ هست، شما مقررات وضع کنید و کسانی که تخلف از این مقررات میکنن به مجازات محکوم کنید. میشه در واقع مصداق دوم تعزیر. تعزیر یک مبنای شرعی، یعنی حرمت شرعی داره. مثلا دروغ حرامه، مثلا سوگند دروغ جرم انگاری میشه. اما یه موقع اصلا ساختمون طبقه سوم و چهارم رو بسازی از نظر شرعی حرمتی نداره، ولی طبق انتظام اجتماعی و نظم عمومی جامعه لازم است این مقررات وضع بشه که شما بیشتر از این نسازی. لذا از تمام تو اون استفتا فرمودن که میشه مقررات وضع کرد و هر کسی هم تخلف کرد براش مجازات پیش بینی کرد. لذا این از نظر مبنای فقهی هم قبلا روش کار شده بود، یعنی اون زمانی که ما این لایحه رو نقد میکردیم و هنوز قانون نشده بود. لذا اینجا براش مجازات پیش بینی کرده که خب این جای بحث فقهی واقعا داره. و نکته مهمش هم که عرض کردم، این توسعه‌ای که برای دوران متوسطه داده، این خودش به نظرم خیلی برای خود بنده جالب توجه بود. یه نکته مهم دیگه هم که این قانون باز پیش بینی کرده که کلن اگه خود طفلم ترک تحصیل کنه، باز اون نهادها مکلفن در واقع شناسایی کنن، مثلا وزارت کشور،
فرار از مدرسه، فرار از تحصیل،
اونا جدا از فرار مدرسه، نه اصلا یه طفلی یا نوجوانی خودش تصمیم میگیره درس نخونه
با هر شرایطی،
نه اصلا دوست نداره درس بخونه، آره اصلا دوست نداره به ثبت نام کنه، خودش این کارو نمیکنه، نه که پدر و مادر مانع میشن. باز اونجا وزارت کشور و ثبت احوال مکلفن به آموزش پرورش اعلام کنن که چه افرادی الان در سن تحصیلن.
بله.
مشخصات دقیقشون رو باید اعلام کنه و آموزش پرورش مکلف به پیگیری هست. و این که جناب استاد ردنیا در جلسه قبل فرمودن که این جزء خیلی مهمه، اگه واقعا اینا اجرا بشه خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی وزارت آموزش مکلف هست بره سراغ اون بچه‌ای که تحصیل نمی‌کنه، نیومده ثبت نام کنه، بره دنبالش بررسی کنه، حمایت کنه، پیگیری کنه، اگه نیاز هست حمایت بشه توسط سازمان‌ها و نهادهای دیگه، این کار رو انجام بده و مقدمات تحصیل اون رو در واقع فراهم کنه. اینم باز یه تدبیری هستش که در مورد خود دانش آموز، یعنی خود دانش آموز نمیخواد درس بخونه، دوست نداره ادامه بده، یا اصلا دوست نداره بیا ثبت نام کنه،
چه سازمان‌های حاکمیتی باید وارد عمل بشه،
وارد عمل مداخله
کنه.
بله، اینم سازوکارش هم به این صورت است که وزارت کشور مکلف است طبق اطلاعات و آمار ثبت احوال تمام افرادی که در مزان در واقع تحصیل هستن رو به وزارت آموزش اعلام کنه.